کلاس برات استاد حسنی، تاریخ 4/10/1400، صفحه 234.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی
محمد
و آل الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. باب التسلیم علی اهل الملل. حدیث پنجم، ابو علی اشعری عن محمد ابن سالم عن احمد ابن نظر عن عمرو ابن شمر عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام. خب جابر اینجا جابر ابن یزید جوفیه که راوی اصلیش هم عمرو ابن شمره. عمرو ابن شمر تضعیف شده، از عمرو ابن شمر تضعیف شده، این مقدار محل بحثه. حالا توی توصیح و تذیرش بحث جدی وجود داره. حالا قال اقبل ابو جعفر ابن هشام و معه قوم من قریش. از امان باقا نقل میکنه ابو جعفر و عده از قریش. فدخلوا علی ابی طالب، داخل شدن بر ابو طالب. فقالوا ابن اخیک قد آزانا و آزا آلهتنا فدعه و مره فلیکف عن آلهتنا و نکف عن آله الهه. که این پسر برادر یعنی پیامبر خیلی ما را اذیت میکنه، خدایان ما را اذیت میکنه، بهش بگو که کار به ما نشته باشه، ما هم کار بهش نداریم. قال فبعث ابو طالب الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فدعا فلم ما دخل النبی لم یرف البیت الا مشرکن. داخل در خانه ابو طالب شد، دید یه شخص مشرکی هم نشسته اونجا. فقال السلام علی من اتبع الهدا. دارید کلی سلام بر کسی که از هدایت تبعیت کن. ثم جلس فخبره ابو طالب بما جاء له. بعد ابو طالب توضیح داد که این مشرکین چی گفتن. فقال اوهل لهم فی کلمت خیر لهم من هازا یسودون به العرب و یتعون عناقهم. فقال ابو جهل نه و ما هذه الكلمه. ازت فهمودن یک کلمه خیری بهشون بگم که با توجه به اون کلمه خیر سید عرب بشن و برگردن هاشون به قول معروف قدم بذارن، آقا بشن. ابو جهل گفت بله، چی اون کلمه؟ فقال تقولون لا اله الا الله، بگید لا اله الا الله تا سید بشه. فقال وضعوا اصابعهم فی آذانهم و خرجوا حرابا و هم یقولون. تا این حرفو شنیدن انگشت در گوششون گذاشتن و دوان دوان خارج شدن از پیش پیامبر. ما گفتیم بیاد مثلا این کار به کار ما خدایان ما نشته باشه، حالا دوباره داره به ما میگه بگو لا اله الا الله. و هم یقولون ما سمعنا به هازا فی الملت الاخره این هازا الا اختلاق. اینو با هم میگفتن. فانزل الله تعالی فی قولهم صاد و القرآن ذکر. اون آیات طبق این شأن نزولش اینجا بود که وقتی اینا این حرفو زدن، این کلمه رو گفتن که ما تا حالا همچین مطلبی رو نشنیدیم، مطلب جدیدیه، این آیات سوره صاد نازل شد در این ماجرا. خب اینم از این حدیث شریف. خب بحث ما در تنبیه سوم رسید به خروج برخی از اطراف از محل ابتلا، که مرحوم شیخ فهمودن که اگر برخی از اطراف از محل ابتلا خارج باشن به این معنا که تکلیف فعلی منجز از نظر عرفی نسبت به اون طرف مستحجن حساب بشه، در این فاز این علم اجمالی به درد بخوری نیست، چون علم اجمالی باید علم اجمالی به وجود تکلیف فعلی منجز باشه و اینجا هم به وجود تکلیف فعلی منجز علم نداره. خب حالا چرا؟ حالا یه تحلیل عرفی هم اینجا شیخ داره، تحلیل عرفی جالبی. میگه چرا از نظر عرفی تکلیف فعلی منجز، چرا دقت کنید، چرا از نظر عرفی تکلیف فعلی منجز به اون فردی که از محل ابتلا خارجه استهجان داره؟ چرا؟ چون میگه این شی که از محل ابتلا خارجه خود به خود دیگه اجتناب میشه، عرفاً اینطوری خود به خود اجتناب میشه و امکانش عرفاً برای ارتکاب وجود نداره. همین که این شی خود به خود اجتناب میشه و عرفاً امکان ارتکابش نیست، همین باعث میشه که خطاب فعلی و منجز به اجتناب از اون طرف یک خطاب مستهجنی بشه. مثل همون مثالی که در جلسه سابق داریم، از مثالهای معروفی که بحث اکل غازورات و اینها رو مثال میزنن، اینها مواردی است که خود به خود عرفاً اجتناب میشه و خطاب شارع خطاب مستهجنی میشه. چرا مستهجنه؟ اینو بخوام تحلیل بیشتر بکنیم، چون خطاب شارع برای چیه؟ در اوامر امر خطابش برای اینه که اون شی انجام بشود و در نهی خطاب شارع برای اینکه اون شی انجام نشود. هدف شارع از امر و نهی ایجاد و ترک، هدف شارع اینه دیگه. خب و این هدف اگر در امر موجود باشه امر مستحجن، اگر در نهی اون شی متروک باشه خود به خود ترک بشه بدون نیاز به نهی، نهی مستحجن میشه. پس چون هدف شارع از نواهی عدم وقوع فعل در خارجه و این فعل هم بدون در نظر گرفتن نهی شارع، چه شارع بگه اکل غازورات بخورید چه بگه نخورید، علی ای حال این اتفاق نمیفته. چون این اتفاق نمیفته و این فعل در خارج انجام نمیشود، این نهی شارع یه نهی مستهجنیه، عرفاً استهجان پیدا میکنه، چون هدفش دیگه درش وجود نداره. هدف نهی برای ترکه و این ترک خود به خود محقق هست. یه تحلیلی از علت استهجان خطاب اینجا میخوایم بگیم. حالا اگر قالبه، اگر کلن امکان تحقق نداشته باشه، این که مشخص، اگر امکان تحقق داره اما قالب افراد اون رو انجام نمیدن، اینجا هم خطاب به قالب افراد بگی ای مردم شما این کار انجام ندید مستهجنه، فقط به صورت مقید و خاص به کسانی که میخوان این کار انجام بدن خطاب فقط صحیحه، چون اونا امکان انجام هست، اونا یک انگیزه برای تحقق و انجام اون عمل رو دارن، اما غالب مردم چنین انگیزهی در وجودشون نیست و خود به خود فعل متروکه. یه تحلیل عرفی برای استهجانه. میفهد بل حاصل ان النواه المطلوب فیها حمل الفعل علی الترک، نواهی که هدف اینه که اون فعل ترک بشه، این مختصتون به حکم العقل و العرف، مختص به کیه؟ به من یعد و مبتلن بالواقعت المنهی عنها، مختص به کی هستیست که مبتلا و مورد ابتلاش بشون واقع، و رضا یعد و خطاب و غیرهی به ترک مستهجنم الا على وجه تغییر به صورت الابتلا، خطاب به صورت فعلی و منجل مستهجن و لعل سر فی ذلک، شاید سر در این که خطاب استهجان داره اینه، ان غیر المبتلا تارک للمنهی به نفس عدم ابتلاه، اون کسی که ابتلا ندارد منهی وان رو ترک میکند به نفس این که ابتلا نداره، دیگه نیازی به نهیش نیست، وقتی نیاز نبود میشه عمل لغ، نهی شارع میشه لغ. و اندل اشتباه لا یعلم المکلف به تنجز تکلیف و اجتناب عن الحرام الواقعی، حالا اگه اشتباه حاصل بشه علم اجمالی باشه، مکلف علم نداره که تکلیف به اجتناب از حرام واقعی منجزه. چرا؟ چون احتمال میده اون حرام در ناحیه خارج از محل ابتلا باشه و اگر در ناحیه خارج از محل ابتلا باشه دیگه تکلیف منجز نیست. خب و هازا باب واسه ینحل به الاشکال اما علم من عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة فی مواقع، میگه دیگه این مثال این یه باب واسه برای ما، موارد متعددی ما خارجاً میدونیم علم اجمالی وجود داره. یک، خارجاً هم میدونیم که احتیاط لازم نیست. خب چجور جمع کنی؟ میگه نکته جمعش همینه که تو این موارد برخی از اطراف از محل ابتلا خارجن، برای همین با وجود علم اجمالی حکم به وجوب موافقت قطعیه وجود نداره، احتیاط لازم نیست. مثل ما از علم اجمالا به وقوع نجاستی انائه او مو فی موزن من الارض، ها مثالی که بزرگی فرمودن تون مثال قبل، علم اجمالی داره یه قطره نجاستی افتاده یا در ظرف آب که میخواد باش وضو بگیره، یا موضعی از زمین، موضعی از زمینی که ابتلا هم بهش نداره عادتا، یه وقت هست علم اجمالی داره، یا این قطره خون افتاد تو این ظرفی که میخواد ازش وضو، آبی که میخواد وضو بگیره، یا افتاد روی مهری که میخواد نروش نماز بخونه. خب اینجا هر دو طرف محل ابتلاست، هم رو مهر امکان داره نماز خوندن براش در دسترس، هم از این آب بخواد وضو بگیره در دسترس. اینجا علم اجمالی منجز، اما علم اجمالی داره افتاد این قطره خون مثلا روی این ظرف آب، داخل این ظرف آب افتاد روی زمین، زمین که اصلا کاری به اون زمین نداره، دست نمیخواد به اون زمین بزنه، سجده رو زمین نمیخواد انجام بده، هیچ ارتباطی به اون زمین نداره، این میشه خروج از محل ابتلا. خروج از محل ابتلا این نیست که حتما اون شی از آدم دور باشه، این زمین هم بغل دستشه، دور نیست. مهم چیه؟ مهم اینه که این شیخ، این شخص، یا عرفن، بگیم عرفن، حالا شخص هم خیلی مهم نیست، مهم اینه که عرفن مبتلا بودن و وجود انگیزه برای این که اون طرف رو بیاد مثلا بهش استفاده بکنه، همچین انگیزه وجود نداشته باشه. او به وجود به وقوع نجاسه فی صوبه او صوب الغیب، علم اجمالی داره یا نجاست در لباس خودش رو یا لباس دیگری. خب لباس دیگری هم خارج از محل ابتلا، معمولا عرفا کسی لباس دیگران رو استفاده نمی کنه، کسی لباس رو استفاده نمی کنه، محل ابتلا من نیست. فإن الصوبين لكل منهما من باب شبهة المحصورة، این دو تا لباس شبهه محصوره است، اما با این حال اجتناب بر هیچ کدوم از این دو واجب نیست. علم اجمالی دارم یا این لباس یا لباس شما نجس شد، میگه آقا هم من اصالت و طهارت جاری میکنم در لباسم نماز میخونم، هم شما اصالت و طهارت جاری میکنید و در لباستون نماز میخونید، هیچ اشکالی هم نداره. فاذا اجرا احدهما فی ثوبه اصالت الحل و طهارت لم یعارض بجریانهما فی ثوب غیره، با اصل طهارت. ببینید اون بیان سومی که نوشته از عدم تعارض اصول ترخیصی، اینجا اشاره به اون بیان سوم هم هست که اینجا اصالت الحل و طهاره نسبت به هر کدام با اصالت الحل و طهاره نسبت با دیگری تعارض ندارد. از لا یترتب علی هذا المعارض، چون برای این اصل طهارت معارض که مثلا در لباس طرف مقابله، ثمره عملیه‌ای برای مکلف وجود نداره، به من ارتباطی پیدا نمی‌کنه، اون برای خودشه، ثمره عملیه وجود نداره تا لازم بیاد از ترتب اون ثمره عملی با عمل به اون اصل، یعنی با عمل به اصل مثلا طهارت در لباس خودش، من یه طرف اصل جاری کنم طهارت رو در لباس خودم، بعد یه ثمره عملیه طهارت لباس شما برای من داره که بخوام هر دو رو مرتکب بشم، لازم بیاد چی؟ لازم بیاد طرح تکلیف متنجس به امری که اجمالا بهش علم داریم. اگه ثمره عملی باشه، اگه ثمره عملی باشه، اگه یادتون باشه قبلا مثال زدیم مثلا در نماز جماعت با هم اقتدا کنه به اون کسی که لباسش علم اجمالی داره، یا لباس خودش نجسه یا لباس اون نجسه، اینجا گفتیم احتمال داره بگیم این جایز نباشه، البته اونم دوباره گفتیم مبتنیه برای اینه که حکم ظاهری هر کسی نسبت به دیگری واقعی تلقی نشه، اون بحثی که اونجا مطرح شد. یا فرض کنید لباس اون شخص که نجسه، اون لباس رو به شما بخشید، اون لباس برای شما هدیه کرد یا ازش خریدی، تو این فرض میشه چی؟ اون دیگه میشه محل ابتلا و اصل اونجا با اصل طهارت در لباس اول متعارض میشه. اما آدمی که این اتفاق نیفتاده، اصل طهارت ها در هیچ کدوم با دیگری تعارض نداره. الان ترا ان زوجت شخص لو شکت بی انهایی المطلقه او غیرها من ذراتها. یه مردی اومد طلاق داد یکی از زناش، حالا اون زن اوله با دومه نمیدونم، بهشون خبر رسیده که شوهرتون یکی از شما رو طلاق داده، حالا کدومشون رو طلاق داده نمیدونم، زن اول نمیدونه اینو طلاق داده، دومی هم نمیدونه، علم اجمالی دارن اما علم تفصیلی نداره. میگیم این علم اجمالی مانع نمیشه، اینا میتونن به قول معروف اون آثار زوجیت رو مترتب کنن. زن اول مثلا تو خونه ای که نشسته، تو خونه نشسته از اون اموال شوهر استفاده میکنه، به عنوان نفقه بر میداره، نمیگه که آقا من دیگه این اموال خونه مال شوهره و مثلا خوراکی خریده یخچال و نفقه دیگه من حق ندارم، نه دیگه به عنوان نفقه بر میداره. زن دوم به عنوان نفقه بر میداره، مشکلی هم نداره، ولو علم اجمالی دارن که یکی از این دو طلاق داده میدن، چون تکلیف هر کدام مورد ابتلاع طرف مقابل نیست. جدای از هم، زوجه شخصی اگه شک کنه در اینکه اون طلاق داده شده یا غیر اون زوجه از ذرات، ذرات یعنی ذره به معنی هبوه، ذرات جمعش هبوها، مثلا یه تعبیر است رو دارن اینجا، من اینجا به مناسبت کنار کتاب نوشتم جالبه، تو بعضی روایت داریم حضرت مسیح نقش شده فرمودند مثل الدنیا و الاخره که مثل رجل له ذرتان، مثل دنیا و آخره مثل شخصی است که دو تا زن داره، دو تا هوا داره. ان ارضا احداهما سخط الاخرى، اگه یکی از این زنا راضی کنه اون یکی ناراحت میشه، دنیا آخرت هم همینه، اگر دنیا رو دنبال دنیا بری آخرت رو دست داری، اگه دنبال آخرت بری دنیا رو بعد از دست بدی، اینا قابل جمع نیستن. ولی جالبیه مثل دنیا و الاخره که مثل رجل له ذرتان،
پیش‌فرضش اینه که اگه دو زن ازدواج کنن یکیشون ناراضی میشه،
حتما ناراضی میشن، تو دلشون هم بخوای بگی ناراضی میشن، حالا بعضی زنا تو دلشون ناراضی میشن، تو دلشون ناراضی، این قطعیه مشخصه، یعنی غالب اینطوریه، اون کسی که ناراضی نشه تو دلش مثلا خیلی نادره، فقط خیلی بعض زنا مثلا تو دلشون ناراضی هن اما شرافت دارن و نمیان ضرر بزنن، نمیان اظهار کنن، نمیان مثلا خرابکاری کنن، به شوهرشون سختگیری کنن، بعضی هم نه، اون بحث دیگه ایه، اما این از نظر قلبی و درونی ناراحت میشن، این چیز واضحه. این هم خاطر همینه، میگه که دنیا آخرت همینه، اگر دنیا رو خوشحال کردی یعنی دنبال دنیا رفتی آخرتت رو خراب کردی، اگه دنبال آخرت رفتی دنیا خراب بشه دیگه، نباید خیلی ناراحت بشی که جا من دنبال آخرت رفتم دنیا رو از دست دادم، اینا قابل جمع نیست. بنده جالب تعبیرش چی؟ ننوشتن، حالا بگرد ببین، که مثل رجل له ذرتان، بگرد ببین چی؟ با سادزاد میگون تو ذرتانش، ذرم اصلش ظاهرن از ضرر میاد، برای همین به هوا میگن ذره، به این معنی که هر کدام قصد دارد به دیگری ضرر بزنه، ظاهرن اصلش از ذره، ذره از همون ضرر اومده، دانه هوا شده از این بابه. بهاره از کجا نقل کرده؟ از کجا نقل کرده؟ بهار که خودش نیست.
بهار که از جای
نقل میکنه. بهار جای نقل میکنه که اولش چی؟ اولش چی؟ قبلش چی نداره؟ خب. بله. اب نداره. مهم روایت مضمونش چه؟
دوباره
دیگه رسید اشکات و انبار رو بود از اون قاعدین و اینا کتاب دیگه ما رفتیم بحث و زایی رفتیم
بحث ما این
نبود بگو حالا تو هم اولیش هم نگرفتی چیز دیگه مبتلا به تو هم اولیش رو بگی بعد هم مبتلا خب بگم
بعضا پیش میاد که از همچین روایاتی حکم واقعی بفرمایید یا یه معیاری رو تشخیص بدن توی واقعیت یا صرف اون حالا مثلا تشریح رو بکنید. اما خب اینجا میشه تصاحب در لسانن
نه تصاحب در لسانن نیست اینا
اصلا تصاحب در لسانن که مضمون شاید مضمون اصلا خوشگلیه ولی ممکن لوازم میده.
بله 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 درست حرف درست. ما نخواستم بگیم تصاحب در لسانن اینا خود این بالاخره یه نکته ای هست که از نظر حتی اگه روایت هم نباشه از نظر عقلی و عقلی قابل درکه به صورت مطلق نباشه اصلش حتی مطلق هم نمیشه گفت که همیشه این گونه است. نه خواهم بگیم که جمع بین این دو حداقلش اینه که بسیار مشکله. حداقلش اینه میتونیم بگیم یه نکته عقلی هست جالبه از این جهت داره بگیم. بله خب میگه که جاز لها برای این حبو جایزه ترتیب احکام زوجیت علی نفسه. احکام مثلا از نفقه از اموال شوهرش که مثلا اونجا از نفقه استفاده کنه مشکل نداره. ولو شک از زوج حاضر شک، اما اگه خود زوج شک کنه که حالا این زن اولیه رو طلاق داد یا دومی، خب این زوج باید چیکار کنه؟ باید احتیاط کنه. علم اجماعی داره یکی از این دوتا رو زن مرد شک داره یکی از این دوتا رو طلاق داده نمیدانه زن اول رو طلاق داده دوم. اینجا خود این مرد باید چیکار کنه؟ خود مرد برش احتیاط واجبه. چرا؟ چون هر دو طرف علم اجمالی داخل در محل اطلاع است. اما خود زنها احتیاط برشون لازم نیست. چرا؟ چون داخل در محل اطلاع نیست دو طرف. جمعش اینه که از نفقه اونا زنها استفاده میکنن میگن دندت نه به شوهر باید نفقه رو بدی. میگه آقا من چی؟ میگن آقا نداره دیگه این
موقع
حالا ما نفقه رو داریم دیگه بقیه چه کار داریم. یا میگفتن مرده خواب زنه بره سراغش برش جایزه. ما نمیخوایم این رو بگیم هی گیر بدیم ما بهت بگیم
هر چهار شبیه ها رو این جمعنی داشته
اون جنبندی چامایه باره
چامایه باره چامایه
باره
خیلی
زیاده
بچه
کن
چامایه باره
بریم
بریم در حالت آقا شما برو هر وقت ازدواج که یه حرف باره ولی اون شک از زوج حاضر شک اما اگه زوج هم که شکی بکنه لم یجوز لهم نظر الی احداهما براش باید احتیاط بکنه. فلیس ذالک الا لان اصالت عدم تطلیقی کلن منو ما متعارضان فی حق زوج. ببینید با ادبیات تعارض و اصول داریم اینجا میام جلو. اصل عدم تطلیق این که طلاق نداده از این مرد هر یک از این دو زن را این اصل ها با هم در حق زوج تعارض داره. تعارض و تساوت. به خلاف زوجه اصل عدم این که تعلق من طلاق داده نشده این زنه، اصل این که من زنه بگی، اصل این که من طلاق داده نشدم با اصل این که حوام طلاق داده نشده با هم تعارض نداره چون اون اصل به من ربطی نداره، اون تکلیفش با جداست، منم تکلیفم جداست، محل ابتلاء من نیست اون اصل تا با هم تعارض بکنه. اصل عدم تطلق و طلاق داده شدن حوش برای این زن یک ثمره عملیه نداره. بله در مواردی که یه ثمره عملی داشت، مثلا فرض کنید یه مالی رو حوش به عنوان نفقه از شوهر گرفته، اینم یه پولی رو به عنوان نفقه از شوهرش گرفته، با همین پولی که از شوهرش به عنوان نفقه گرفته بیاد همون مالی رو که حوش به عنوان نفقه از شوهر گرفته بخره، اینجا چیه؟ اینجا این ثمره داره. چرا؟ چون علم اجمالی داره. یا این مالی که الان از اون حبو خریده، مالی که از اون حبو خریده الان علم اجمالی داره، حتی بگیم علم تفصیلی داره، مالی که از اون خریده ملک او نشده. چرا ملک او نیست؟ یا پولی که به عنوان نفقه گرفته پولش نبود چون شوهر اینو طلاق داده پس نمیتوانست با این پول مالی را بخرد، درسته؟ یا مالی که اون حبو گرفته است از شوهر مال او نبوده پس نمیتوانست است بفروشد، پس اینکه اومده این مال رو با این نفقه با پول نفقه خریده، حتی میتونیم بگیم علم تفصیلی داره برای اینکه این مال داخل در ملکش نشده. یا پولی که داده مال خودش نبوده، یا اون جنسی که خریده مال حوش نبوده،
به هر حال این مال به ملک او وارد نمیشود. تو این موارد خاص قابل پذیرشه، اما صورت کلی بخوایم قاعده بگیم همه موارد نه. درست
علم تفصیلی چی داره؟
علم تفصیلی داره که این مال به ملک این خودش وارد نشد. چرا؟ چون یا پولی که داده پول خودش نبود، پس ثمن بدون ثمن خریده ملکش نشد، یا به قول معروف اون مالی که پول مال خودش بوده اما اون جنسه بایه مالک نبوده.
اگه این
بگیم
این شوهر
کار
منه،
اونم
مال خودشه،
اون نفقه یکی از این شوهر کجا مال خودشه؟ علم نداره که
اصل جاری کرد.
شما مگه این حرف قبلی رو بزنید که اصل ظاهری حکم ظاهری در هر به حرکتی حکم ظاهری در حق دیگری قبلن هم بس کرد. اگه این حرف رو بگی درست که بگی حکم ظاهری هر کسی برای دیگری حکم واقعی تلقی میشه و اگر برای او ظاهرن تملک و تصرف جایزه، من شرعن موظفم که بگم واقعا برای منم جایزه. اگه اینطوری باشه قبوله، اما محل بحثه دیگه. اونجا قبلا هم گفتیم این خودش جای بحث داره و پذیرشش هم مشکله، شیخ قبول نکرد. بله، اگر اتفاق بیفته ترتب تکلیفی بر زوجیت حبوش داخل میشه در شبهه محصوره و مثل ذالک کثیر اون فلاوه، مثال زیاد میشه زد. حالا من یه مثال زکر و من ما زکرنا، حالا این بحث که گفتیم یاد تنبیه اول میفتیم، همون که آیه رضوی اشاره کرد، همون جایی که یه کلامی از صاحب مدارک نقل کردیم که اومد حرف مشهور و معید خودش قرار داد، یه کلامی از صاحب حدایق گفتیم تنبیه اول، میاد میگه مرحوم شیخ میگه اونجا صاحب حدایق اومد حرف مشهور رو به نحوه، ببخشید صاحب مدارک اومد حرف مشهور رو به نحوه به نحوه خودش مصادره کرد. مشهور گفتم اگه علم اجمالی داره قطعه خون یا داخل این لیوان ریخته یا خارج روی زمین ریخته، مثلا اینجا از این آب میتواند استفاده بکند. صاحب مدارک گفت همین نشون میده که در شبهات محصوره موافقت قطعی واجب نیست. شیخ میخواد بگه این حرف صاحب مدارک درست نیست. چرا؟ چون این حرف کلام مشهور به خاطر اینه که علم اجمالی داریم اون قطعه خون یا داخل در محل ابتلاس یا خارج از محل ابتلاس، چون یکی از اطراف علم اجمالی که اون زمین باشه از محل ابتلا خارج، علم اجمالی موجب تکلیف نیست و وجوب موافقت قطعی نه از این باب. نه اینکه قاعده بگیم مثل صاحب مدارک، یه کبرای کلی بگیم مثل صاحب مدارک، همه جا در همه علم اجمالی ها موافقت قطعی واجب نیست، همچه قاعده رو ما نمیتونیم ازش برداشت کنیم. فقط در جایی که برخی از اطراف از محل ابتلا خارج باشه اونجا علم اجمالی منجز نیست. اون نکتهش هم گفتیم، نکتهش هم توضیح گفتیم. و من مازکرمه یندف و معتقد در مصاب المداره ملن استنهاز علا مختار، اینو کمک گرفت از اون چیزی که اختیار کرده. چی اختیار کرده بود؟ گفته بود اجتناب در سوی مسئول واجب نیست. به چی استنهاز کرده بود؟ استنهاز کرده بود به ما استفاد و ملن اصحاب، کمک گرفته بود به اون چیزی که از اصحاب استفاده میشه. خب اصحاب چی گفته بودن؟ من عدم، اینا همشو در جدا کنیم. من عدم اول مختار صاحب مدارک، به ما اون استنهازیه که صاحب مدارک، من عدم اون ما یستفاد من الاصحابه، اونی که از اصحاب استفاده میشه اینه. چیه؟ از این که استفاده میشه اجتناب از انایی که علم داریم به وقوع نجاست در اون انا یا در خارجش واجب نیست. اذ لا یخفا، این دلیل یندفعه. چرا یندفعه؟ و من ما ذکرنا یندفعه. چرا؟ از درست شد یکی یکی گفتم که باید نگی چی شد آخر بگی چی شد یکی یکی اول رو زدم. اولی رو گفتیم من عدم اول مختاره، به ما برای استنهاز، من عدم ما یستفاده، از برای یندفعه و من ما ذکرنا یندفعه. و این حرف مندفعه. چرا مندفعه؟ چرا مندفعه؟ از زیرا لا یخفا ان خارج الانا، مخفی نیست که. حالا این که خواه خوبه، حالا چند روی سجاوال میگفت که از کتاب مرحوم خانساری، فرمهدی خانساری کتابی داره مرجع تو بحث ابو بصیر، اسمش هم هست عدیمة النذیر.
حالا
فی احوال ابی بصیر همچی چیزی، عدیمة النذیر، حالا فی احوال ابی بصیر همچی تعبیری، حالا یادم رفته. حالا میگفت که خیلی از نظر متنی سنگینه، میگفت یه جاییش داره، مثلا یه مبتدایی گفته اینجا، یه مبتدا اینجا گفته، تقریبا 10 صفحه بعد خبرش اومده. مبتدا اینجا وسط یه صفت داره، صفت داره، یه آخرش 10 صفحه بعد سر خبرشه. والا خوبه اینجا، خیلی سخت و سوالی نیست. من میگفت نفسگیره. افضل به رسالی مختلف دیدیم آجوان برسانی بود که کفایه خبرش بود، خبرش تو کفایه بود. ازلایت با مخفی نیست، ان خارج الانا، خارج انا. حالا چه زهر انا بگیرید، چه پشت زهر بگیرید، چه زمین بگیرید، این لیسم اما یبتل مکلف به عادت، مکلف اون عادتا افتلانه. ولو فرضه، اگه فرض کنیم علم اجمالی داشت قطره خون تو این آب افتاده روی مهر افتاده، خب اینجا میگفتیم علم اجمالی منجس، ما تحاشی نداشتیم، اینجا میگفتیم منجس. اگه فرض بگیریم خارج از اون آب، از اون مواردی و چیزهایی باشه که مکلف برای سجده نمی کنه، مثلا مهر، ملتزم میشین به وجوب اجتناب هم از اون آب هم از اون مهر، چون علم اجمالی داره به تکلیف مردد بین حرمت وضو به ما نجس و حرمت سجده بر زمین نجس، این علم اجمالی هم منجسه. و یا اید و مازکرنا، خب این روایت قبلا مفصل خوندیم.
کلام صابونت دارک نبودیست، یعنی بیشتر کلام صابونت دارک دونه،
صابونت دارک هم مصرفتر رفت دونه. صابونت دارک گفت شیخ درش کنه، میگه حرف صابونت دارک اشتباهه. چرا؟ چون اون مثالی که زنی خصوصیتی داره که نمیشه ازش قاعده گرفت.
یعنی هر حساب خود حساب من داره توی این مثلا دوتا حقیقت مختلف اینا نبودش که کلن بودش
فقط حقیقت مختلف موجه کار نداری.
نه یعنی میخوام بگم که
بله حساب من داره
رو بردن اون حقیقت مختلف.
بله
بعد شیخ هم تقریبا جواب رو اون بیست.
نه بعد حقیقت مختلف نیست، بس اینه که یکی محل اختلاع، یکی خالی
محل. یعنی حرف هم اینه، جوابی که میدم میبر روی چی؟ رو اونجا که حقیقت مختلف هست و مورد ابتلا نیستی طرف.
حالا فرض کنید حقیقتشون واحده بود، باز شیخ نمیخواد این حرف بدن.
خب اونجا مورد ابتلا میشه که حقیقت واحده باشه، مورد ابتلا میشه،
مورد ابتلا نیست
دیگه.
نه خب مهم اینه که مورد ابتلا باشه یا نه، فرض کن حقیقت واحده باشه.
کلام میگفتن کلام صاحب حدا قبول کردن، چون کلام صاحب مدارک
اینطور نیست. ببین صاحب حدا الان نمیدونم حالا شما چی میخواد بفرمایید. صاحب مداری فهمود که علم اجمالی کلن موافقت قطعی نداره. صاحب حدایق گفت اونجایی که ماهیتشون متفاوت باشه موافقت قطعی نداره. شیخ میگه که ماهیت واحد یا ماهیت مختلف به هیچ ربطی نداره، بحث ابتلا و عدم ابتلا. حالا ابتلا و ابتلا گاهی وقتا در دو ماهیت مختلف تطبیق میشه، در دو ماهیت مختلف، یکی محل ابتلا است یکی خارجه، این وقت در دو ماهیت متفاوته. نکتهش نکته ابتلا و عدم ابتلا است. این حالا خب. و یا عید و مذکرنا، معید و روایت قبلیه که سیه علی بن جعفر عن اخیه الوارده فی من رعف فامتحت فصار الدم قطعا قصارا فاصاب عنا. اینا خوندیم دیگه همه. هل یصلح الوضوء؟ قال الم، قال علیه السلام الم یکن. رعی فا یعنی خون دماغ شدن، فهم تخطع یعنی با قول معروف با قول آقا جنبندی خون دماغ میشه باید جنبندی میکنه. چرا؟ و قول علیه السلام علم یکن شیعه. دوست خط بیشتر نامیده، دوست خط سب کن. اینجا مبارزه با نفست، اینجا از اون جایگاه هایی هست که نه بیشتر علم یکن شیعون یستبون یستبین فلما، اگر چیزی ثابت مشخص نباشه فلا برسبه و این کان شیعن بینا فلا. اونجا قبلا گفتیم حیث و سدلن، اینا قبلا مفصل توضیح دیگه من خیلی توضیح نمیدم. شیخ استدلال کرده بود به این روایت برای این که عفو شده از اون میزانی که لا یدرک و طرف بنظر، طرف یعنی چشم دیگه، طرف عینونه گوشه چشم و اینا، یعنی چشم اون خون رو نبینه. اگه کم باشه و ریز باشه به نحوی که قابل دیدن نباشه، این مشکل نداره. ولو علمم داری که قطعا خون هست اما خیلی مخصوص نیست. شیخ اینطوری گفته بود. اما مشهور جور دیگه گفته بودن، مشهور نه، هم کرده بودن بر چی؟ هم کرده بودن بر این که اصابه انا مستلزم اصابه ما نیست. آقا شاید این دم داخل آب نیفتاده باشه، شما علم داری که خورده به ظرف، اما شاید به ظرف خورده، بیرون ظرف خورده، داخلش نریخته. فالمراد انهو، مراد اینه که اگر شیئی در ما متتبین نداشت حکم به طهارت میشه. و معلومه ان ظهر الانا و باطنه، پشت ظرف، داخل ظرف، باطنی که حاوی ماه در بردارنده یابه، شبهه محصور است. و گفتیم نکتهش اینه که این شبهه محصوره چون خارج ظرف از محل اطلاع عرفن خارجه. نکتهش و ما ذکرنا واضحن لمن تتبع، این حرفی که ما گفتیم یعنی چی؟ یعنی اگر خروج از محل اطلاع بود اجتناب واجب نیست، واضحه. که البته گفتیم مرحوم امام و اینها اشکالاتی دارن، حالا نگاه کنید خودتون تو بحث خروج از محل اطلاع. دخل بحث ما نداره، بله استطراد داره الا انصاف. اما انصاف چیه؟ انصاف اینه که اون مصادیق یافتنش مشکله. پس این برای جلسه بعد ما می‌خوایم این قاعده رو که گفتیم تطبیقش رو بحث کنیم و دوم رفقا رجوع کنن. اگر رجوع کردن و نگاه کردن و سوالی برشون پیش اومد از کلام مرحوم امام، من خودم یه تبیینی براتون خواهم داشت از اون بحث خطابات قانونی و ارتباطش به بحث. اما خودتون نگاه کنید، اگر نگاه کردید و نیاز بود من میگم، اگر نگاه نکردید یا نیاز نبود من نمیگم. و صلی الله علیه و آله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. الله